الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. صفحه 183، صفحه 183 رو بیارید. این فراز آخر عرض کنم خدمت شما که نامه حضرت امیر به مالک اشتره. الواجب علیک ان تتذکر ما مضى لمن تقدمك من حکومت عادله او سنت فاضله او اثر عن نبینا او فریضه فی کتاب الله. واجب علیک ان تتذکر ما مضى لمن تقدمك من حکومت عادله او سنت فاضله او اثر عن نبینا او فریضه فی کتاب الله فتقتدی بما شاهدت مما عملنا به فیها و تجتهد لنفسك فی اتباع ما عهدت الیک فی عهدی هذا و استوثقت به من الحجت لنفسی علیک لکی لا تکون لکی علتون عند تسرع نفسک الی هواها. بعدش هم که حضرت یک آرزویی میکنه، من فضای کلی عبارت رو بگم بعد براتون معنی کنم اینا. این فراز آخری که حضرت امیر مطالبی رو بیان میکنه، عرض کنم خدمت شما که رو دوسته تا نکته تأکید میکنه. یه نکتهش این است که مالک تو به این مطالبی که من در این عهدنامه برات بیان کردم بسنده نکن. با اینکه شما دیدید این نامی فرمان حضرت امیر واقعا یه فرمان کامل حکومتی است، همه اصناف، همه ابعاد، همه شؤون جامعه رو در نظر گرفته و در ارتباط با همه به اصطلاح این صنوف و شؤون گوناگون اجتماعی فرامین رو صادر کرده، دستوراتی رو صادر کرده، نکاتی رو بیان کرده. معلوس حالا که داره به اصطلاح فرمان به انتها میرسه تأکید میکنه که به حرفایی که من زدم در این عهدنامه در به اینها بسنده نکن و به اینها اکتفا نکن، بلکه نگاه کن حالا مواردی رو که حالا خواهم گفت این مواردم در نظر بگیر، حکومت‌های صالحی که پیش از تو بودن، ببین رفتارشون، کاراشون، نمیدونم، یا مثلا اثری آثاری از پیغمبرمون اگر دیدی و فلان، یا مثلا چیزی در کتاب خدا دیدی که مثلا احیانا من متذکر نشده باشم، همه اینها رو در نظر بگیر. به هر حال به این فرمانی که من به تو صادر کردم بسنده نکن، این مواردم در نظر بگیر. یه نکته اینه که حضرت تأکید میکنه. یه نکته دیگه این است که خیلی نکته به اصطلاح مهمی هم هست، این است که از خداوند میخواد که میگه از به اصطلاح با اون سعه رحمتی که خداوند داره و اون با اون قدرت عظیمی که خداوند داره و اینها یه چیزهایی رو تقاضا میکنه که یکی از مهمترینش شهادته. و این خیلی جالبه، برای خود من خیلی جالبه که حضرت به اصطلاح از خداوند میخواد که ختم امر خودش و مالک رو با سعادت و شهادت قرین گرداند. مالک از خدا میخوام که من و تو هر دو شهید بشیم. خیلی جالبه شهادت رو، و میدونید این دعاییست که مستجاب میشه، هم خودش هم مالک هر دو به شهادت میرسن. و این آرزوی شهادت که یه عنوانی هم تو اونجا گذاشتن در حقیقت از اینجا گرفته شده. حالا نکته های چیز دیگه هم هست که ضمن ترجمه براتون میگم. واجب بر تو مالک، الواجب و علیک، بر تو واجبه ان تتذکره، که یادآور بشی. ما مضى یعنی آنچه گذشت، ماضی یعنی گذشته، درسته؟ قبلا هم اینا رو داشتیم. ما مضى آنچه گذشت، مضى ماضی هم از همین ماده است، گذشته. الواجب علیک بر تو واجبه ان تتذکر، که یادآور بشی. ما مضى سلام علیکم، آنچه که گذشته. چی گذشته؟ لمن تقدمک من حکومت عادله، از این حکومت‌های عدلی که پیش از تو بودن، بر تو تقدم داشتن، حکومت‌های عدل، حکومت‌های عادلی که حکمرانان عادلی که پیش از تو بودن و حکومت کردن، اینا رو یادآوری کن، اینا رو متذکر شو. چی شو؟ حالا میگه او سنت فاضله، سنت خوب، سنت به اصطلاح سنت های اگر خوبی بوده در میان پیشینیان، در میان گذشتگان، اینا رو بهشون توجه بکن. او اثر ان نبی گنا، یا اگر اثری، سخنی، سیره ای، چون اثر اعم از قول و فعل و همه اینا رو شامل میشه، او اثر ان نبی گنا، اگر تو از پیغمبرمون، از نبیمون اثری، آثاری، چیزی یافتی، اینها رو خلاصه ازشون غفلت نکن. او فریضتن فی کتاب الله، یا امر واجبی رو دیدی که در کتاب خدا هست. میخواد بگه یه چیزایی که ممکنه اینا تو عهدنامه من نبوده باشه، تو اینا رو متذکر باش، توجه بکن. اگر اینا رو که دیدی، حالا از حکومت عدلی که در گذشته بوده یا سنت نیکی که در پیشینیان جاری و ساری بوده، یا اثری و آثاری از پیغمبرمون، یا امر واجبی که در کتاب خدا اگر مشاهده کردی، دیدی و اینها، اینا رو چکار کن. و به علاوه این فتقتدی به ما شاهدت همه ما عمل نابهی فیها، و بعد اون چیزی که از خود ما میبینی، سلام علیکم، فتقتدی به ما، اقتدا کن، پیروی کن، به ما شاهدت همه ما عمل نابهی فیها، اون چیزی که خودت داره مشاهده میکنی از ما، از رفتار ما، از اعمال ما، به ما شاهدت مشاهده میکنی، میبینی، من ما عمل نابهی فیها، از اون چیزی که ما داریم عمل میکنیم، اینا رو هم چیکار کن بهشون، از اینا چیکار کن، اقتدا کن، تأثیب جو و به اینها توجه بکن. و بعد پس تأکید بر این است که فقط به عهدنامه بسنده نکن، علی رغم این جامعیت و بسیار کلیتی که در عهدنامه وجود داره. و تجتهد لنفس که فی اتباع ما عهدت الیک فی عهدی هازا، بعدم تلاش کن در این چیزی که باشون با تو بیان کردم، ما عهدت الیک، ما عهدت الیک یعنی به تو عهد کردم، با تو یعنی توصیه کردم، به تو بازگو کردم، واگو کردم به تو، در این مطالبی که به تو بیان کردم، فی عهدی هازا، فی عهدی هازا یعنی چی؟ یعنی تو همین عهدنامه، تو همین عهدنامه بیان کردم. تجتهد لنفسک، تلاش کن، کوشش کن در پیروی کردن از این چیزایی که توصیه کردم در این عهدنامه. بعد واستوثقت به من الحجت لنفسی علیک، منم حجت رو به این ترتیب بر تو چیکار کردم؟ تمام کردم، من حرفامو زدم. استوثقت به من الحجت لنفسی علیک، حجت خودم رو بر تو استوثقت و وثیق کردم، محکم کردم، یعنی کامل کردم، یعنی حجت رو بر تو تمام کردم. ببین حجتم رو، اون حجت رو بر از خودم بر تو چیکار کردم؟ استوثقت رو از وثقه محکم کردم، یعنی حجت رو بر تو تمام کردم. من با این عهدنامه و با بیان این مطالبی که در این فرمانم به اصطلاح بیان کردم، حجت رو از طرف خودم بر تو تمام کردم. که چی؟ که لکی لا تکون لک علتون عند تسرع نفسک الی هواها، تا اون زمانی که یه دفعه نفست میشه تابه به سوی هواهای نفسانی ها، اونجا دیگه لا تکون لک علت، دیگه عذر و بهانه‌ای نداشته باشی. لا تکون لک علتون، دیگه علتی برای تو، عذری برای تو، بهانه‌ای برای تو نباشه. که زمانی که تسرع سرعت بخشیدن نفست به سوی هواها، هوای چی؟ هوای نفست، اون وقتی که اون تو رو به طرف هوای نفست داره، نفس تو رو به طرف هوا و هوس سوقت میده، اونجا دیگه تو در حقیقت عذری نداشته باشی. سلام، یه ذره برمیگردم به عقب. و تشته دل نفسه که تلاش باید بکنی، کوشش باید بکنی، فی یا بگو فتباع، در پیروی کردن ما عهد تو الیک، اون توصیه کردم به تو و بیان کردم به تو، فی عهدی هازا، در این عهدنامه، در این پیمان، اینا رو تلاش کن که اجرا کنی. من نگفتم فقط بخونی و نگاه کنی و مثلا فرض کن یا مثلا ماها بخونیم این به به فلان، اینا برای این است که پیروی بشه، عمل بشه، اجرا بشه، اینا برای افه نیست به اصطلاح، حالا برای خودمون دارم میگم، که بلد باشیم و پوز بدیم ما بلدیم. اینا آمده که پیروی بشه و پیاده بشه، اجرا بشه. منم حجت رو از طرف خودم بر تو چیکار کردم؟ تمام کردم با این عهدنامم، استوثقت و وثیق کردم، محکم کردم، تمام کردم حجت رو از طرف خودم بر تو با این عهدنامم، که دیگه چی؟ که لکه الا تکونه لکه علتون، دیگه عذر و بهانه‌ای بر تو نباشه. کی؟ اند تسرع نفس که الا هواها، اون زمانی که نفست سرعت میبخشه، تسریع میبخشه تو رو به سوی به اصطلاح هوا و هوس و از اینجور چیزا. عذر و بهانه نداشته، چون همه اینا رو بیان کردم. و انا اسال الله بسعت رحمته و عظیم قدرته على اعطاء كل رغبت، از خدا میخوام، و انا اسال الله، از خدا میخوام با اون سعه رحمتی که داره، خدا رحمتش بیکرانه، رحمتش گسترده است، با اون رحمت گسترده و بیکرانی که خداوند داره و عظیم قدرته و اون قدرت عظیمی که خداوند داره، بر چی؟ علا اعطاء کل رغبته، که میتونه هر خواسته ای رو برآورده بکنه، هر خواسته ای رو عطا بکنه، اعطا کنه هر رغبتی رو. رغبت هم قبلا داشتیم، رغبت مصدر میتونه به معنی، مصدر به معنی اسم مفعول باشه، یعنی مرغوب مثلا، یا همون رغبت خواسته. اعطاء علا اعطاء کل رغبته، از خدا میخوام با اون سعه رحمتی که داره، با اون رحمت وسیع و گسترده‌ای که داره و قدرت عظیمی که داره بر عطا کردن هر خواسته ای، هر امر مطلوبی و مرغوبی، که حالا که خدا، که چی؟ که ان یوفقنی و ایاک لما فیه رضا، که منو تو رو موفق بکنه در چیزی که رضای اوست. ان یوفقنی، که موفق بدارد منو و تو رو، لما فیه رضا، در چیزی که رضای اوست. خب اون رضا در چی؟ حالا رضا اون من الاقامته، به پاداشتن، برپاداشتن بالاخره اون قوانین، احکام، مسائلی که مورد رضای خداست. علل عذر الواضح الیه و الی خلقه، که دیگه من، که ما در حقیقت نزد خدا و خلقش چی باشیم؟ معذور باشیم، عذر واضحی داشته باشیم، یعنی عذر، یعنی معذور باشیم، یعنی دلیل روشنی داریم. علل اقامت، من الاقامت، از برپا داشتن اموری که دیگه چی؟ علل عذر الواضح الیه و الی خلقه، که نزد خدا و نزد خلقش چی باشیم؟ معذور باشیم، عذر واضح داشته باشیم، عذر موجه داشته باشیم، عذر آشکار داشته باشیم، که آقا اینجوری بوده، اینجوری بوده. خب پس برگردم، از خدا میخوام با اون سعه رحمتی که داره و با اون قدرت عظیمی که داره، و اون قدرت عظیمی که داره بر اعطاء هر رغبتی و هر خواسته ای و هر امر مطلوبی، از خدا میخوام که چی؟ منو و تو رو موفق بداره در اون چی که رضای اوست، فیه رضا، در اون چی که رضای اوست، من الاقامته، از برپا داشتن چی؟ اون اموری که به هر حال مورد رضای اوست، مورد به اصطلاح توجه اوست. علل عذر الواضح الیه و الی خلقه، با داشتن عذر موجهی نزد خدا و خلقش، یعنی من و تو معذور باشیم نزد خدا و خلقش، چیز نداشته باشیم، کوتاهی نکرده باشیم. ما حسن ثناء فی العباد و جمیل الاثر فی البلاد، همراه با ثنای نیکوی بین بندگان خدا و اثر نیک در میاد در شهرها، یعنی خلاصه نام نیک از ما بمونه، اثر خوب از ما در شهرها بمونه. حسن ثناء فی العباد، حسن ثناء، ثنای نیک، نام نیک در میان بندگان خدا. این شبیه این تو قرآن هم داریم، ما که چیه اون آیه خانم کاشفی کمکمون کنه، حضرت ابراهیم میفهمد که احسن، ببین اصلا نگفته داره میگه، بلند بگو بیشرم، بجعل لی لسانا صدقن فل آخرین، آه؟ بعد کدوم سوره، کدوم آیه هست چیزی؟ آیه حدودن، یادت نیست، ولی باری کلا وجه علی لسان صدق فی الاخر، دعای حضرت ابراهیم هم هست تو قرآن. آقا در آیندگان نام نیکی از ما، نام نیک خیلی خوبه، مع حسن ثنایه. اون خانم چیز که اون ارمن اون نیستش هست شمایی؟ آقا جون تو هم کمکمون کن. نه میدونم، ولی شما هم خیلی خوبی، کمکمون کنید. این الان کمک خوبی بوده، خداییش اصلا جایزه داشت. این الان این من حتی آیه رو نگفتم، گفت وجعلی لسان است، خیلی قشنگ بود. خواهم کاش بیا آفرین، واقعا آفرین. ما دستمون کوتاه، ببخشید من بعد لحظه به لحظه جایزه بدم به جان خودم، بعضی خیلی خوبه. حالا ما دیگه ببخشید دیگه. آقا مع حسن ثناء فی العباد، پس چی باشه؟ عذر موجهی ما بین نزد خدا و خلقش داشته باشیم، از به پاداشتن اون اموری که مورد رضای خداست. به گونه ایست که ما عذرمون چیه؟ عذر موجه داریم، عذر واضح داریم نزد خدا و خلقش. بعد مع ثناء، مع حسن ثناء فی العباد، همراه با نام نیک در میان مردم و جمیل الاثر فی البلاد، اثر خوب در شهرها و اینها، یعنی آثار ماندگاری، آثار خوبی از ما نه. و تمام نعمت و تضعیف الکرامه، و تمام نعمت و تضعیف الکرامه، عطف به کدومه؟ عطف به همون و انا اسأل الله، یعنی و انا اسأل الله و از خدا میخوام تمام نعمت و تضعیف الکرامه، که نعمتش رو تمام کنه و کرامتش رو چکار کنه؟ مضاعف بکنه. بر کی؟ بر من و تو. این عطف به اونجاست دیگه. و انا اسأل الله به چی؟ این واو به اونجا برمیگرده. و تمامه، یعنی و اسأل الله تمام النعمه، تمام النعمه و تضعیف الکرامه به من و تو، برای من و تو، نعمتش رو تمام بکنه و کرامتش رو، بزرگواریش رو تضعیف کردن، یعنی چی؟ مضاعف کردن، مضاعف بکنه، دوچندان بکنه. و ان یختم لی و لک بالسعادت و شهاده، یختم لی و لک بالسعادت و شهاده. باز این و ان یختم لی عطف به همون انا اسأل الله ها، و انا اسأل الله و از خدا میخوام، و از خدا میخوام ان یختم لی و لک بالسعادت و شهاده، از خدا میخوام که ختم امر من و تو با سعادت و شهادت باشه. از خدا میخوام که ختم کار من و تو با سعادت و شهادت قرین و همراه گردد. انا الیه راجعون، ما به سوی خدا برمیگردیم. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حالا که ما داریم به سوی خدا برمیگردیم، حالا که ما همه به سوی خدا برمیگردیم، یعنی لاجرم همه ما میمیریم، چه خوبه که این مرگ ما با شهادت همراه باشه، با سعادت و شهادت همراه باشه. و سلام علی رسول الله الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرن و سلام. من تو این فرصتی که داریم، حقیقتش بهترین فرصت دیدم الان هست که یک دو سه نکته در ارتباط با شهادت بهتون نکته ها دو سه تا نکته گفته باشم. یه مقدار شهادت رو از منظر، شاید بعضی آشنا نباشید، نمیدونم، شاید آشنا نباشید، شاید هم باشید، قطعا یه تعدادی آشنا هستید، ولی از منظر حضرت امیر از نهج البلاغه من چند تا عبارت هم آوردم براتون بگم. دیدم بهترین فرصت، قبلا این مجال نبود، بعدا هم معلوم نیست این فرصت رو پیدا بکنیم، تو این فرصت اندکی که داریم یه اشاره‌ای میخوام راجع به شهادت بکنم. ببینید شهادت از منظر حضرت امیر چیه، داستانش و چه جایگاهی داره و چی هست اصلا. آره دیگه، و سلم تسلیما، یعنی سلام، اولا میدونید که سلام تسلیما مفعول مطلق دیگه، وقتی میگن سلام یعنی سلامی آنچنان، سلامی پروپیمان، سلامی پروپیمان زیاد. برای چی؟ برای علی رسول الله الطیبین الطاهرین، سلامی پروپیمان نثار پیغمبرمون، پیغمبرمون و به اصطلاح چی و چی و اینا. سلام تسلیما مفعول مطلق دیگه، وقتی که قبلا اینو داشتیم، وقتی که میخوان عرض کنم خدمت شما که البته آره دیگه، انواع داشتی که گفتیم، گاهی تأکیدیه، گاهی نوعیه، گاهی وقتا نمان مره هست فلان و اینها، وقتی میخوان چیکار، در حقیقت مصدری از خود اون فعل رو میارن، سلمه تسلیمن، ضربت و ضربن، تا توجه میکنید؟ سلم تسلیمن یعنی سلام و درودی پر و پیمان. حالا یعنی یه سلامی با خیلی خیلی شدید قوی، چجوری بگم، و بسیار که در حقیقت شامل حال پیغمبرمون بشه. و عرض کنم خدمت شما در مورد شهادت، من دو سه تا نکته میخوام بگم. قبل از اینکه حتی اون نکته هامو بگم، اول یکی دو تا عبارت براتون میخوام بخونم. شما این دو سه تا عبارت که اول براتون میخونم اشتیاق حضرت امیر رو نسبت به شهادت بیان میکنه. البته از این عبارت ها در نشر بازم هست، ولی من دو سه تا از قدیم اینا به اصطلاح تو ذهنم بوده و اینها آدرسش هم آوردم بهتون بگم. یکیش در خطبه 119 نهج البلاغه است. در خطبه 119 نهج البلاغه است حضرت میفرماید والله لولا رجاء الشهاده عند لقاء العدو لقربت رکابی ثم شخصت عنكم فلا اطلبكم مختلف جنوب و شمال. به خدا قسم اگر لولا رجاء الشهاده، اگر امید به شهادت نبود عند لقاء العدو هنگام روبرو شدن با دشمن، اگر این امید نبود، اگر این آرزو نبود، لقربت رکابی به مرکبم نزدیک می شدم، پای در رکاب می زاشتم، ثم شخصت عنكم از شما دوری می گزیدم، فلا اطلبكم اصلا شما را هم طلب نمی کردم مادامی که باد جنوب و شمال می وزد. یعنی اصلا شما را هم نمی خواستم، طلب نمی کردم، می زاشتم می رفتم پی کارم. یاد کن ثم شخصت عنكم یعنی از شما دوری می گزیدم. شخصه رو قبلا داشتیم، خارج شدن و فلان، یادتونه؟ والله لولا رجاء الشهاده، آره یادتون هست این شخص اینا داشتیم، آره 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 آره، والله لولا رجاء الشهاده عند لقاء العدو، اگر قسم به خدا، قسم میخوره، اگر نبود امید به شهادت هنگام ملاقات با دشمن، لقربت رکابی پای در رکاب میکردم و ثم شخصت عنكم از شما دوری میگزیدم فلا اطلبكم اصلا شما را هم طلب نمیکردم مادامی که باد جنوب و شمال میره. عشق به شهادت و امید به شهادتی که منو در میان شما نگه داشته و منو زنده نگه داشته، این یه عبارت که خطبه 119 است. یه عبارت دیگری که چون شبیه اینه جلوتر گفته باشم، و اون نامه، تو نامه 35، تو نامه 35 یه عبارتی شبیه به همین عبارت این است: فوالله لولا طمعی عند لقاء عدوی فی الشهاده، قسم به خدا اگر نبود طمع من، لولا طمعی، طمع من اگه نبود، طمع من عند لقاء عدوی هنگام ملاقات با دشمنم، فی الشهاده به شهادت، و توتینی نفسی علی المنیه و دل در گروه این کار ننهاده بودم، لاحببتو الله ابقا مع هؤلاء یوما واحدا، دوست داشتم حتی یه روز با شما نباشم. خیلی عجیب، نگاه کن، لاحببتو الله ابقا مع هؤلاء یوما واحدا، دوست داشتم حتی یه روز با اینا نباشم. اگه هستم به امید شهادته، به امید شهادته که دارم تحمل میکنم، و الا اگر نبود طمع من به شهادت هنگام برخورد با دشمن و توتینی نفسی علی المنیه و دل در گروه این کار ننهاده بودم، لاحببتو الله ابقا مع هؤلاء یوما واحدا، دوست داشتم تو یه روز با اینا نباشم، با این مردم نباشم. اگه هستم به عشق شهادت. این دو تا، این نامه 35 بود. اما یه دونه هم هست من خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد، خود تو خطبه 156ه. تو خطبه 156 یه توضیح کوچولو داره قبلش. توضیحش اینه که تو جنگ احد عده‌ای از بزرگان به شهادت میرسن، عزیزانی از دنیا میرن که شاخص‌ترینشون حمزه است، ولی چهره‌های مثلا نامداری شهادت به شهادت میرسن، ظاهرا و نه ظاهرا، یقینا، چون حالا الان اینجا براتون میگم که این که یه عده شهید شدن و به مقام و مرتبت شهادت رسیدند و فلان اینها، بعد حضرت امیر شهید نشده، حالا حضرت امیر هم انواع و اقسام جراحت ها و زخم ها رو برداشته و اینها، ولی به هر حال به شهادت نرسیده، این بر حضرت سخت آمده، این سنگین آمده که آه ببین فلانی شهید شد، این شد، این شد، این شد، من نشدم و ناراحته که چرا من نشدم، این سنگینی رو الان هم یه سری هستن بچه های جبهه جنگ اگه باشون باشید میبینید گاهی واقعا بغضشون می خدا یا ما که رفتیم چرا ما موندیم، چرا یه ده رفتن، چرا من لیاقت نداشتم. قصه میخورن واقعا، یه قصه ایست واقعا برای اونهایی که به هر حال موندن. حالا چیز این به حضرت فشار اومده، سخت آمده، گران آمده که یه دی شهید شدن، چرا من شهید نشدم، اینا ناراحته. حالا که ناراحته، پیغمبر خدا به حضرت بشارت میده، با ناراحت نباش، تو هم شهید میشی، حالا الان نشدی ولی بعد هم میشی. مژده و بشارت شهادت رو پیغمبر به حضرت امیر میده. بعد که این مژده رو میده، یه سوالی حضرت از حضرت میکنه، حضرت هم جوابی میده. اینو بشنوید ها، راجع همین قصه نگاه کنید. میفهمد که اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من المسلمین وحیزت عن الشهاده فشق ذلک علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. آیا اینطور نبود که اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من المسلمین، آیا اینطور نبود که تو جنگ احد که یه دی به شهادت رسیدند و حیزت عن الشهاده، در که شهادت از من بازداشته شد، بعد پیغمبر خدا به من گفتش که ابشر فان الشهاده من ورائک، مژده بر تو که شهادت تو بس از اینه، تو هم شهید میشی. خب فقال لی، اون سوال جواب اینه. بعد که این بشارت رو میگه پیغمبر به من داد، به من فرمود که ان ذالک لکذالک، این که گفتم میشه، گفتم شهید میشی میشی، همینجوری نگفتم. فکیف صبرک اذن، در اون صورت تو بر این امر یعنی بر شهادت چگونه صبر میکنی؟ ان ذالک لکذالک فکیف صبرک اذن، این شهادت واقع میشه، این که من به تو گفتم، و تو بر این معنا چگونه صبر میکنی؟ میگه فقل تو یا رسول الله لیس هازا من مواطن صبر ولکن من مواطن البشرا و شکر. گفتم یا رسول الله این از مواضع صبر نیست، لیس هازا من مواطن صبر، این از مواضع صبر نیست، از ولکن من مواطن البشرا و شکر، این از جمله مواضع بشارت و از جمله مواضعی است که آدم باید شکر و ثنای خدا رو به جا بیاره، بیفته به خاک خدا شکرت که یه چنین قصه ای رو بر من مقدر کردی. این از مواضع صبر نیست. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی بعد از پس این داستان، این صحبت، پیغمبر خدا میفهمد که انتظالک لکذالک فکیف صبرک اذن، چطور بر این معنا صبر میکنی؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرا و شکر. این هم اینجا داشته باشی. خب یه ذره بیام نکته میخوام بگم، اینا دارم میگم، میخوام نکته ای بهتون بگم. عرض کنم خدمت شما که از این عبارت ها در نهج البلاغه داریم، بازم داریم عبارت های از این قبیل. اینجا هم که دیدید حضرت برای خودش و برای مالک آرزوی شهادت میکنه، مالک از خدا میخوام که امر ختم کار من و تو با سعادت و شهادت همراه باشه، این اشتیاق به شهادت، این میل به شهادت در جای جای نهج البلاغه هست. حالا من بعضیشو که تو ذهنم بود اینا گفتم. خب تو همین حضرت امیر دقت کنید، میخوام اون دو سه نکته‌ای که میخوام بگم این یه نکتهشه. ببینید همین حضرت امیری که این طور برای شهادت بیتابی میکنه، خب، و شوق و اشتیاقش رو بیان میکنه، در یه جایی که آدرسش رو بهتون خواهم گفت، در یه جایی میفرماید که اگه یادداشت کرده باشم، آره، در خطبه 190، در خطبه 190 نهج البلاغه میفرماید که دقت کنید، میخوام بگم ما هم میتونیم شهید بشیم طبق فرمایش حضرت امیر. توی خطبه 190 میفهمد که من مات منکم علا فراشهی و هو علا معرفت حق ربهی و حق رسولهی و اهل بیتهی مات شهیدا و وقع اجرهو علی الله و استوجبه ها و استوجبه ثواب ما نوا من صالح عمله و قامت نیت و مقام اصلاتهی لسیفه. اگه یکی از شما، من مات منکم، یکی از شما بمیره علا فرافراش تو رخت خوابش تو خونه، یکی تو خونه خوابیده فراش رو رخت خوابش تو بسترش از دنیا بره، در حالی که هو علا معرفت حق ربی حق پروردگارش رو بشناسه، حق معرفت پروردگارش رو بشناسه و به جا بیاره و همچنین حق رسولش رو بشناسه به جا بیاره و اهل بیتش رو، مات شهیدا. اولا میگه این شهیده، این شهیده. حالا ممکنه تو این چیه ظاهر نه من بنیاد قبول نکنم فلان، این مهم نیست، مهم این است که نزد خداوند این آدم شهیده و شهید محسوب میشه، تو خونش مرده، تو رخت خواب مرده، ولی شهیده. حالا همینجا یه پرانتزی باز کنم، ممکنه کسی تو میدان جنگ کشته بشه شهید نباشه، اون جمله معروف پیغمبر که از قضا اونم تو احد بود، حتی لو جا احدهم لاقال ما کان له سوا، میگن طرف طمع کرد به اقال نمام یک کافری، گفت میرم میکشمش و افساره رو به دست میارم، رفت از قضا کشته شد. به پیغمبر گفتن آقا طرف اینجوری گفت حتی لو جا احدهم لاقال ما کان له سوا، واسه اقال اومده جز اقال براش نیست. اهداف اگر سالم نباشه، درست نباشه، طرف ممکن اونجا کشته بشه شهید نباشه، یکی تو خونهش بمیره شهید باشه. حالا من ماتم انکم علا فراشهی، تو خونهش تو رخت خوابش مرده، اما هو علا معرفت حق ربهی و حق رسولهی و اهل بیتهی مات شهیدا، حق خدا و رسول و اهل بیتش رو میشناسه به جا میاره، میگه این شهیده. و وقع اجره علی الله، میدونید عزیزانی که قرآنی هستن میره وقتی این تعابیر یعنی ازدیاد، وقتی میگه وقع اجر یعنی اجری بی پایان، رجوع میکنی و وقع اجر و الله اجری بیکران از طرف خداوند برای او هست. بعد واستوجب ثواب ما نوا من سال عمل، اون عمل صالحی رو که نیت کرده ثوابش رو میبره، همون حضور در جبهه و جنگ و چی و چی، ثوابش رو میبره. و قامت نیت و مقام اصلاحه، این نیت ها قائم مقام شمشیر زدنش در میدان جنگ میشه، یا بگو و قامت نیت و نیت برپا میشه، مقام اصلاح، مقام در جای به جای شمشیر زدنش اصلاحی لسیفه، و نیتش جانشین در حقیقت اون ضربات شمشیر فلان قرار میگیرد. پس اینجا نگاه کنید، اون اشتیاق یادتون نره که اول گفتم، اشتیاق حضرت رو نگاه کنید، ولی در این حال میخواد بیان بکنه که شهادت منحصر به میدان جنگ نیست، ممکنه که تو خونش از دنیا بره این آدم چی باشه، شهید باشه. حالا تو عبارت بعدی که به شما میگم یه قدم میاد بالاتر، خیلی این عجیبه به خدا و خیلی نوید بخشه. کجا؟ تو حکمت 474، تو حکمت 474 حضرت امیر یه جمله‌ای داره خیلی مهمه، میفهمد مل مجاه، شنیدید همتون احتمالا، خیلی مهم، آخه خیلی چیزه، شاید ما هم اصلا داشتیم نمیدونم، مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرم ممن قدر فعفر لکاد العفیف ان یکون ملکم من الملائکه. میگه ببین حکمت 474، مل مجاهد شهید و فی سبیل الله به اعظم اجران من قدر فعفا لکاد العفیف ان یکون ملکم من الملائکه، خیلی زیباست. میگه چی؟ میگه اون مجاهدی که میره تو جبهه جنگ، تازه کلکی نه، حق بازی نه، نه واقعا مجاهد شهید میشه در راه خدا، اون مجاهدی که میره در راه خدا می جنگه و شهید میشه، این مقامش برتر و بالاتر نیست از کسی که قدرت بر گناه داره اما عفاف میورزه، ممن قدره، از کسی که قدرت بر گناه داره میتونه گناه کنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. یه وقت من گناه نمی کنم، میگم اگه گناه کنم رسوا میشم، خب گناه نمی کنم، اگه گناه کنم آی اون میفهمه بنا، آی گناه اونجوری اینجوری، این ملاحظات بایم تر. یه وقت نه، میتونم گناه کنم
هیچ کی هم با خبر نمیشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اما میگم خدایا به خاطر تو من گناه نمیم، عفاف میورزه، من قدره فعفا، عفاف میورزه، یه خدای به خاطر تو گذشتم، میتونم گناه کنم، نکردم. میگه این مقامش از اون کسی که تو جبهه جنگ به شهادت رسیده، این بالاتر از اونه. مل مجاهد و شهید و فی سبیل الله به اعظم اجرن، یعنی اون مجاهد شهید در راه خدا اجر و مقامش بالاتر نیست ممن، از کسی که قدر علل گناه، قدرت بر گناه داره، اما عفاف می‌ورزه. یه خدا عفاف ورزیدم به خاطر تو. بعد میگه لکاد العفیفان یکون ملک من، کم مونده که عفیف پاکدامن فرشته از فرشتگان خدا بشه. لکاد العفیفان یکون ملک من الملائکه، چیزی نمونده که نزدیک است که آدم پاکدامن فرشته از فرشتگان خدا بشه. اینقدر مهمه. من یه وقتی هم به یه مناسبتی گفتم گناه خب لذت داره، اما اون کسی که پا بذاره رو این قضیه عفاف بورزه، خب عفاف آقا قصه ها رخ میده. حضرت یوسف تو نگاه به کجا رسید، سر چی؟ سر عفاف، عفاف ورزید که حالا بیه برو بالا. حالا بگید آقا اون پیغمبر خدا چه بسیار داستان های ریز و درشتی که ما میخونیم یا میبینیم، طرف در اثر همین عفافش، در اثر همین ایستادگیش در مقابل گناه میگه خدا به خاطر تو، به خاطر تو. بعد میبینی قصه های رخ میده، حیرت انگیزه. شما این داستان اصحاب رقیم رو نگاه کنید که میگن نام سه نفر، وقت رو نمیخوام بگم چون وقت اون وقت کم میارم، فقط اشاره دارم میکنم. ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، که در سوره کهف اینا. حالا بعضی میگن رقیم همون اصحاب کهفن، ولی بعضی میگن اصحاب رقیم سه نفر بودن که رفتن بیابون و فلان و حالا جزئیات رو نمیگم، خواستید خودتون در میارید کاری نداره، ولی به هر حال سه نفر که تو قاری چی میشن و سنگی طوفان میشه، زلزله میشه، چه میشه، سنگی جلوی قار رو مسدود میکنه و اینها. بعد اینا میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم. یکیشون میگه من شنیدم که اگه کسی برای خدا کاری انجام بده، برای خدا باشه، بعد خدا به برکت اون کار چیز وسیله نجات و فلان اینا. یکیشون حالا آیا به هم میگن، آیا تو ضمیرشون مثلا مرور میکنن، بعد خدا را قسم میدن که آقا اگه این عمل مقبول توست فلان. یکی از اون سه نفر قصه همین عفافه که وقتی حالا یا داره بیان میکنه یا داره تو ضمیر خودش مرور میکنه، که بدون این که میگم وارد جزئیات بشم برید بخونید، که طرف راحت قادر بر گناهه، هیچ مشکلی هم نداره، اما متنبه می خدای به خاطر تو گذشتم. بعد خدای اگه عمل مقبول درگاه توست نجاتون بده. میگه این سنگ صخره عظیم، میگه از جا کنده میشه ورد میشه اونور و فلان. عجیب نیست؟ بعضی همینو میگن، میگن که برای عجیب میاد. ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، خیلی براتون عجیب میاد، باور نمیکنی؟ باور کردنیه. عفاف، طرف عفاف میگه خدا به خاطر تو گذشتم، میتونستم نکردم. بعد خدا میبینی مقام آقا بعضی مقامات درجات یک داستانهایی براشون رخ میده. سر همین وقت یه ابلهی یا فمینس من به خاطر یه لذت کوتاه میبینه از دست داره میده، داره از دست میده. آقا تو میتونستی به یه جاهایی برسی، به درجاتی برسی، یه چیزایی ببینی. بعضی در سر گناه نکردن میبینن یه چیزایی رو میبینن که خیلی ها نمیبینن. این عفاف خیلی مهمه. برای همین هم هست شما نگاه کنید این صحبت که حضرت امیر میکنه در راستای همون کلام پیغمبر خداست که میگه که یه عده از جنگ برگشتن، حضرت فرمود که مرحبا به قوم که جهاد اصغرشون رو خوب انجام دادن، اما مثلا جهاد اکبر برمون. یا رسول از زن و زندگی و خونه و همه چیز گذشتیم رفتیم تو میدان نبار، این جهاد اصغره؟ ای شهان کشتیم ما خصم برون، ما هم خصمی زوبتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. قد رجعنا من جهاد الاسقریم، با بوتی اندر جهاد اکبریم. سهدان شیری که صفها بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. این رو باهاش، این عفاف اصلا اون جهاد اکبره مونده. جهاد اکبر چیه؟ جهاد و نفسه. تو همین روزگارم من کم ندیدم کسانی که تو میدان نبرد آقا سربلند، اما تو میدان جهاد اکبر باختن. همین الان ما داریم میبینیم یه کسان خوب جنگیدن اما در جهاد با نفسشون باختن، خودشون فروختن. آقا این سختره. لذا حضرت میفهمد که اون کسی که در تکرار نکنم برحال لکاد الافیفا ان یکونم ملکم من الملای، چیزی نمونده که عفیف. آقا این داستانیست. بنابراین نکته اول من اینه که البته زیباترین شکل قبول، من ممکن تو خونم بمیرم شهادت درست، اما برحال زیباترین شکل مرگ این است که آدم در پیشگاه در جبهه جنگ در به خاطر خدا رخسارش گلگون بشه، خون از بدنش خارج بشه، کشته. خودش اون یه زیبایی داره دیگه. ولی به هر حال حضرت شهادت رو منحصر به کشته شدن در میدان جنگ نمی کنه. منم میتونم شهید بشم، شما هم همه میتونید شهید باشید. اونگاه که آدم در مبارزه با نفسش استقامت ببرزه، قوت و قدرتی از خودش نشون بده، خدای به خاطر تو کتا اومدم، از این گناه در گذشتم، بعد ببین خدا چه حالی با آدم میده، به خدا لذتی داره. اینا بگذاریم، این نکته اولم پس شهادت. از اما نکته دومی که به شما میخوام بگم، گفتم تو این دوسته تا نکته میخوام بگم، به لحاظ قرآنی شما بدونید اینو علامه طباطبایی و مرحوم طبعی، یعنی علامه طباطبایی مرحوم طری هم قائلن به این که یادتونم باشه، شاید باز بعد بدونید که شهید در قرآن هیچ جا به معنی کشته شده در راه خدا نیست. میدونید دیگه حتماً ها. حالا بماند، من حرفو یه جا زدم گفتن ای آقای میگه اونی که در راه خدا کشته میشه شهید نیست. گفتم عجب گرفتاری شدیم ما. برخی مثل علامه طباطبایی و به تبع ایشون شهید مطهری و بعضی دیگه اینا میگن که خداوند وقتی میخواد از شهادت یاد کنه در قرآن، همون قتل فی سبیل الله تعبیر اینه. واژه شهید در قرآن به معنی حاضر و ناظر و آگاه و به اینجور معانی است. حتی در اون آیه معروف و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهداء و صالحین، میگن اونجا هم باز به معنای عام میشه، یعنی خاص این به این معنا نیست. نظر علامه طباطباییه که شهید در قرآن به معنی کشته شده در راه خدا نیست. حالا خودتون هم میتونید برید کار کنید و مطابق این طور هست یا نه. فلان عرض کنم خدمت شما که در قرآن دو تا آیه کلیدی ما داریم که در باب شهادت مطرحه. یکیش آیه 154 سوره بقره است که اینو خانم هنرمند بعد بخونه. ولا تقولو چی؟ لله چی؟ امواتون بل احیاءون ولکن لا تشعرون. این یه آیه است خانم هنرمند، کمک نکردی ها. آیه 154 سوره بقره. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اون کسانی که در راه خدا کشته میشن به اونا نگید مرده، اینا مرده نیستن، اینا زنده اند. بل احیا بلکن چی؟ لا تشعرون، اینا زنده اند. تو شما نمیفهمید، صبر کنید. این یه آیه. یه آیه دیگه آیه 169 سوره آل عمرانه، بخون بینم. باریکالله خوبه آفری. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا اون عند ربهم يرزقون. این دوتا آیه کلیدی است. خب ای کاش وقت بود ما هم یه ذره با هول هولک حرف نمیزدیم، ولی تو این 10 دقیقه دقت کنید. نکته میخوام بگم، یادگاری. ببینید توی آیه اول که آیه 154 باشه فرمود که به اینا نگید مرده، اینا زنده هست. شما نمی فهمید. تو آیه دوم میگه که اینا رو نپندارید که اینا مردند و فلان، باز اینا زنده هست و نزد پروردگارشون هم هستن و رزق و روزی دارند و از این حرفا. من از با استفاده از میزان علامه طباطبایی دارم براتون مطالبی بیان. این نکته‌ام بیشتر از علامه طباطبایی است. روح شاد، ایشون یه بحثی مطرح میکنه که این زنده بودن شهید یعنی چی؟ شهید زنده است یعنی چی؟ بعد اونجا بیان میکنه، میگه که بعضی میگن که این که میگن شهدا زنده اند یعنی یاد شهدا، نام شهدا همیشه زنده است، به اصطلاح یاد و نام اونها هرگز مثلا از بین نمی رود فلان از این. بعد به شدت به این نظر حمله میکنه ایشون که آقا این چه حرفیه؟ یاد و نام شهدا زنده است یعنی چی؟ یعنی چی یاد شهدا زنده است؟ این نگاه بیشتر با اون مادی ها ماتریالیست هایی که آخرت و عالم بعد از این عالم اعتقادن، برای اونا چیزه، اونا بگن اب نداره، مادی ها بگن اشکال نداره، اما ما بیایم بگیم که منظور از حیات شهید، زنده بودن شهید این است که یادشون و نام زنده، این که خیلی کو انقدر ما شهدای گمنام داریم، کو یادشون، کو نامشون، ولشون یاد و نامشون هم نیست که. در حالی که در قرآن به دنبال این آیه 169 سوره آل عمران خداوند راجع به این حیات صحبت‌هایی میکنه که نشون میده این حیات یک حیات واقعیه. فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم که چی؟ که لا تحزنوا ولا فلان و اینها. بعد و چی؟ و بعد صحبت چی است؟ صحبت این است که یستبشرون به نعمت و فضل من الله، صحبت حیاتی است که در اون حیات اینا زنده اند اخباری بهشون میرسه، از این اخبار شادن، نعمت و فضل و الهی شامل حالشون میشه و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. ها، از یک حیات حقیقی صحبت میکنه، از یک حیات واقعی صحبت میکنه، حیاتی که اینا فرحین شادن به ما آتاهم الله من فضله، که خداوند از فضلش به اینها عطا میکنه. بعد و یستبشرون، بگید آیه رو، بالذین لم یلحقوا بهم من خلف، بشارت داده میشه، بشارت میشنوند، قصه هایی براشون رخ میده، نعمات و فضل الهی شامل حالشون میشه. صحبت یک حیات حقیقی است، نه یک حیات خیالی ذهنی که یاد فلان نام فلان و از این حرفا. خب بعد سوالی که مطرح میشه اینه که آقا تو نگاه اعتقادی ما اینجوری است که وقتی یک کسی از دنیا میره، حالا میخواد شهید باشه میخواد شهید نباشه، این زنده است. من که چشمم رو میبندم چشم برزخیم گشوده میشه. پس این حیات رو اختصاص دادن به شهادت که به شهدا که اینا زنده هم. همه زنده هم. و منم زنده هم. مگه نمیگیم مرگ انتقال از سرایی به سرای دیگه است؟ مگه نمیگیم یه جا به جایی است؟ مگه نمیگیم که ما اینجا چشممون رو میبندیم چشم اونوریمون باز میشه، بعد حالا اگه آدم خوبی باشیم متنعمیم، آدم گناهکاری باشیم معذبیم، بالاخره همه حیات دارن تو برزخ، همه زنده. این که میگه شهدا زنده ان، اونا این یعنی چی؟ این که شهدا زنده ان یعنی چی؟ من فقط دارم اشاره میکنم، بعد یه مقدمات چی؟ لب به کلام این است که ببین حیات مراتبی داره، تو همین دنیاش هم اینطوره. حیات زی مراتبه، حیات زی مراتبه، شدت و ضعف داره، مثل خیلی چیزای دیگه. مثلا فرض کنید که قدرت زی مراتبه، قوت و ضعف داره. مثلا فرض کنید زیبایی به این زیبایی، یک ما میگیم این چقدر زیباست، من اتفاق افتاده هم چقدر زیبا، بعد یکی آبوده اگه این زیباست پس این چیه؟ یعنی بعضی اینقدر زیبا هم که بعضی زیبای مقابل اونا رنگ میبازن، یا برعکس زشتی، این زشته، بعد مقابل بعضی ها این خیلی زیباست، همین که میگفتم زشته ها، چون اینا زیمراتبه، یعنی شدت و ضعف داره. حیات از امور، حالا بیان فلسفیش میگن مشکک و فلانه ایناست، حالا به هر حال زی مراتبه، یعنی شدت و ضعف داره، مراتبی داره حیات. خب یه کسانی از مراتب کمتر و پایینتر از حیات، بعضی از مراتب خیلی خیلی بالاتر از حیات برخوردارن تو همین دنیا. تو جهان آخرت، حالا تو جهان آخرت داستان چیه؟ قرآن داره بیان میکنه، میگه که بل بالاترین حیات، برترین مرتبه حیات، حیات اندربهمه که این اختصاص به شهدا داره، بل احیا اون اندربهم، این حیات یعنی برترین شق حیات و شکل حیات و مرتبه حیات، حیات اندربهمه که این اختصاص به شهدا داره، بل احیا اون اندربهم. اما این حیات اندربهم یعنی چی؟ اینکه اینا زنده ان نزد پروردگارشون یعنی چی؟ میگه لا تشعرون، شما اینو نمیتونید بفهمید، نمیشه درک کرد. برای این که اینها نزد پروردگارشون هستن، آقا این چیه؟ که انقدر هست که بانگ جرسی میاد، یه اشاره‌ای داره به ما میکنه، این قابل وصف نیست و قابل درک و فهم شماها نیست، میگه شما نمیتونید درک بکنید. حیات، حیات ویژه ایست آقا، این در رب بهم اینا زنده نزد پروردگارشون. یه نکته دیگه گفته باشم تمام کنم، و اون این که علامه طباطبایی باز میگه اینا تو المیزانه، میگه ببین پشتش که میگه استبشرون به نعمتن، نعمت رو نکره آورد، به نعمتن من الله و فضلن، باز میگه نکره آورد، نعمتن رو نکره آورد، فضل رو نکره آورد، رزق و روزی رو میگه به صیغه مجهول بیان کرد، گفت یرزقون با ابهام، با حالت مجهول، میگه همه اینا دلالت بر این میخونه، میخواد بگه که آقا این نعمت، این فضل و این رزقی که خداوند شامل حال شهدا میکنه، هر چقدر شعاع فکری میکشه بره بکشه، ولی بدون فراتر از اون و بالاتر از اونه. این نکره آوردن نعمت، فضل و به حالت ابهام بیان کردن یرزقون، چون یه وقتی هم من یه اشاره کردم بعضی فکر میکنن شهدا رزق و روزی دارن، یعنی نشسته اونجا هی میخورن، هی میخورن، هی بخور، هی بخور، هی پلو، هی چلو، هی مرغ میخورن، هی گوش میخورن، هی کباب میخورن، فلان میخورن، با اینطور نیست، این توهین به شهداست. یرزقون یعنی اون چه که رزق در ذهنت و در مخیلت میگنجه بگو، ولی بدون که اون یرزقون اونها برتر و بالاتر از این حرفاست. نعمت و فضلم همینطوره، حالت نکره بیان کردن یعنی خیلی خیلی فراتر از این نعمت هاست و فضل ها، نعمت ها و فضل هاییست که من و شما به ذهنمون خطور میکنه. نکته‌های دیگری هست، خیلی دلم میخواست در مورد شهادت مطالبی بیان کنم، فرصت نیست، در حد سرنخ این دو سه تا نکته رو گفتم، حالا اگه باز یه وقتی مناسبتی پیش اومد و اینها در این ارتباط مطالبی انشالله خواهم گفت. یه صلواتی خواهد کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آماده امتحان بشید دیگه.